ساعت 19 وقت به خیر دوستان عزیز شنونده، تشکر میکنم از همکاران ارجمندم در برنامه صدای ورزش. اما دو برنامه پیش روی شما دوستان و علاقمندان مجموع برنامه شبکه رادیو ورزش هست. ابتدا برنامه 44 و حدود ساعت 19:30 دقیقه برنامه از تندرستی تا افتخار، اما در این لحظه شنونده 44 باشید.
چهل و چهار
بررسی روند اجرای خصوصی سازی ورزش کشور.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ورزش. وقت شما بخیر باشه. با یکی دیگر از برنامه‌های 44 در خدمت شما هستیم. عزیزان همراه، همونطور که در جریان هستید این برنامه میپردازه به روند اجرایی شدن اصل 44 در ورزش کشور و چگونگی واگذاری ها و خصوصی سازی در نهاد ورزش. ما در چند برنامه گذشته اشاره کردیم به تاریخچه خصوصی سازی، همچنین به مراحل پیش از واگذاری و شرایطی که پیش از واگذاری میتونه داشته باشه. انشالله در این برنامه به شرایط حین واگذاری خواهیم پرداخت. میهمان این هفته برنامه ما جناب آقای صادق رئیسی کیا در ورزش و همچنین مدیر عامل اسبق باشگاه راهان هستند که در استدیو برنامه حضور دارن. آقای رئیس سلام عرض می‌کنم، خوش آمد میام خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، جناب علی و همکاران خوبتون در استودیو، در خدمت هستم.
خیلی شکر. در چند برنامه گذشته اشاره داشتیم به چگونگی خصوصی سازی در ورزش، تاریخچه رو مورد بررسی قرار دادیم، مروری بر تاریخچه واگذاری ها در ورزش داشتیم و اینکه نهایتاً شرایط پیش از واگذاری رو مورد بررسی قرار دادیم. رسیدیم به اینجایی که حالا در حین واگذاری چه شرایطی رو باید در ورزش کشورم داشته باشیم که این واگذاری بتونه به نحو احسن انجام بپذیره.
مهمترین مسئله در حین واگذاری به نظر من بحث اعتماد سرمایه گذارانه، اعتماد خریدارانه. بنابراین یکی از برنامه‌هایی که در حین واگذاری سازمان خصوصی‌سازی باید توجه کنه بهش، جلب اعتماد بازار در جهت حضور در فرایند خرید این باشگاه هاست. مهمترین مسئله همین بحث جلب اعتماد و در واقع فراهم کردن زمینه جهت یه اتفاق خوب به نام واگذاری. سابقه یه واگذاری ها یک مقدار باعث بی‌اعتمادی شده آقای ابو فاضلی.
بله.
در واقع معنی که الان جامعه از خصوصی سازی درک میکنه این هست که یه بنگاهی هست، این بنگاه قرار دولت به یه عده از مدیران خود همون بنگاه یا به یه سری از پیشکسوت‌ها یا به یه سری از افراد واگذار کنه و این واگذاری عملاً به معنی اینه که یه رانتی وجود داره، یه سری امکانات و پتانسیل هایی هست، دولت اینا رو داره به یه عده خاص واگذار میکنه و عملا به معنی بیکار شدن قشر کارگر و کارمند و این هاست و در نهایت آخر واگذاری هم 3-4 سال بعد تعطیل شدن اون بنگاه. معنی که الان جامعه میفهمه اینه و این بی‌اعتمادی ایجاد میکنه.
این به خاطر سابقه قبلی واگذاری ها بوده که خیلی سابقه درخشی نداشته.
دقیقاً، به دلیل اجرای ضعیف و اجرای بد واگذاری در گذشته. بنابراین فراهم کردن زمینه اعتماد عمومی به واگذاری در حین واگذاری هم مهمه. حالا به چه ترتیب این کار انجام بدیم؟ یکی از مباحث مهم میتونه اطلاع رسانی های پی در پی و مستمر باشه در مورد فرایند واگذاری، در مورد چگونگی ارزیابی قیمت، فراخوان ذینفعان برای اظهار نظر در مورد واگذاری، فراخوان سرمایه گذاران برای مشارکت در بیان نظراتشون در مورد اینکه این واگذاری به چه ترتیب باید باشه، اینا میتونه در حین واگذاری از زمانی که ما دیگه پروسه واگذاری رو میخوایم شروع کنیم فراخوان بزنن، جلب نظر عمومی انجام بدن، مردم رو، جامعه رو، کارشناسا رو زیسهم کنن در مورد اتفاقاتی
که اعتماد سازی در بستر جامعه و صورت بگیره تا بتونه این شرط واگذاری به بهترین نحو ممکن اجرا بشه.
بله، در جامعه و به طور مشخص در مورد سرمایه گذاران، کسانی که قراره این بنگاه رو در اختیار بگیرن،
یعنی خریدارانی که قرار هست بیان مشارکت بکنن، باید کاملا خیالشون راحت بشه و این اعتماد رو بر اونها فراهم کنه.
دقیقاً، بله، بعد این زمینه فراهم بشه تا اونها اعتماد کنن به برنامه دولت برای واگذاری و اعتماد کنن به آینده واگذاری.
چطور میشه این اعتماد رو فراهم کرد و شامل چه فرایندی خواهد بود؟
بخشیش برمیگرده به فرایندهای پیش از واگذاری و اون دغدغه‌ای که عرض کردیم در برنامه‌های قبلی پیش از واگذاری باید اتفاقات خوبی رقم بخوره. بخشیش به اونجا برمیگرده، بخشیش هم در حین واگذاری این مشارکت افراد و جامعه رو در مورد فرایندهای مختلف ما دریافت کنیم، کارشناسان بیان اظهار نظر کنن، قیمت کارشناسی ابراز بشه، به صورت شفاف بیان بشه، دیدگاه‌های مخالف و موافقش دریافت بشه، با تشکل‌های اقتصادی مثل اتاق‌های باز بازرگانی یا صنوف یا حالا هلدینگ ها یا سرمایه گذاران احتمالی در این مورد مشورت هایی در واقع دریافت بشه، نشست ها و سمینار هایی برگزار بشه در مورد زمین سازی های قانونی و حقوقی برای واگذاری و اصلاح قوانین صحبت هایی بشه و امید ایجاد بشه به اینکه مقررات در جهت تسهیل این واگذاری در حال اصلاح و در مورد این واگذاری در واقع هدفش فقط کاهش بار مالی دولت نیست و یه جور رهاسازی نیست، قرار نیست که دولت اینجا رو واگذار کنه به معنی اینکه رهاش کنه و بعد سرمایه‌گذار بمونه بدون هیچ گونه حمایتی.
یعنی اینطور فکر نکنن که قرار مثلا فلان نهاد ورزشی وقتی میخواد واگذار بشه دیگه از سر دولت باز بشه، دیگه خیال خوش راحت بکنه که مثلا من اینو دادم رفت دیگه هیچ کاری هم به کارش ندارم.
فرض بفرمایید من سرمایه‌گذارم آقای ابوفاضلی، دقیقاً میخوام بدونم که در همین مرحله‌ای که دولت شروع کرده به واگذاری و فرآیندهای واگذاری داره طی می‌کنه، میخوام بدونم بعد از اینکه به من واگذار شد چه مشمول چه حمایت‌هایی هم، آیا مثلا قوانین ما در جهت تسهیل فعالیت من اصلاح خواهد شد، در مورد سودآور کردن اینجا اصلاح خواهد شد، پس بنابراین حتی بخشی از برنامه‌های بعد از واگذاری رو هم دولت باید در موردش به صورت شفاف توضیح بده و حتی تضمین‌های لازم رو در حین واگذاری بده تا در حین واگذاری به قولی اون اعتماد جهت حضور سرمایه‌گذار و خرج جلب بشه.
یعنی دولت دیگه دخالتی نداره، بیشتر جنبه حمایتی و نظارتی خواهد داشت.
بله دقیقاً.
ولی عملا می‌بینیم که این اتفاق نمی‌افته، یعنی در بعضی از موارد وقتی یک بخشی واگذار میشه عملا رها میشه، رها به جهت حمایتایی که باید بشه عرض میکنم و نهایتا ممکن است به ورطه نابودی بیفته.
بله، در همین واگذاری هایی که یکی دو سال قبل تا مرحله مزایده هم رفت در مورد این دو تا باشگاه، خب دیدیم دیگه مبنا 300 میلیارد تومان قیمت پایه بود کارشناسی، اما هیچ وقت مشخص نشد 300 میلیارد تومان برای چی، چه چیزهایی تشکیل دهنده قیمت 300 میلیارد تومان،
اصلا چطور قیمت گذاری شده
و قیمت گذاری با چه مکانیزمی در واقع انجام شده. خوبه که در مورد اینا اطلاع رسانی بشه، اطلاع رسانی در مورد اینها میتونه اعتماد سرمایه گذار رو جلب کنه.
و اینکه مثلا حالا در حین واگذاری این اتفاق بیفته یا فلان فرایند ته بشه تا این برند، این باشگاه، این نهاد ورزشی و این بنگاه اقتصادی در ورزش به فلان شخص یا فلان هلدینگی واگذار بشه. اما چرا آقای رئیسی کیا ما شرایط پیش از واگذاری رو بررسی میکنیم، مثلا حالا اهل داشتن، حسابهای مالی شفاف، تغییر ساختار مالی، مشخص شدن دیون و دارایی ها، اینها ممکنه به راحتی صورت بگیره، به راحتی که عرض می‌کنم یعنی انجام میشه و شفاف میشه، اما به شرایط حین واگذاری که میرسیم یک تابلو ایست محکم جلوی واگذاری قرار میگیره و کار مختل میشه.
شاید دلیلش ترس مسئولین و متصدیان واگذاری باشه و حالا شاید دغدغه‌هایی که به دلیل اینکه بالاخره اینا بنگاه اجتماعی هستند، باشگاه ورزشی بنگاه اجتماعی هستند، شاید ترس مسئولین و مدیران واگذاری که یک عامل توی واگذاری‌ها این دغدغه همیشه وجود داشته که خب ما با یه سری واکنش منفی مواجه میشیم، انتقادهای متوجه ما میشه، سوالاتی مطرح میشه و وقت ما رو میگیره و عملاً ما رو درگیر ریسک میکنه، شاید مثلا واگذاری این دو تا باشگاه سبب بشه که به قدری وقت ما درگیر پاسخگویی به مسائل و حواشی اینها میشه که از بقیه فعالیتامون باز میمونیم و نسبت به آینده شغلی خودمون و مسئولیت‌ها و خطراتش در واقع مقدار دغدغه‌مند میشن. این بخشی از حقیقت در مورد این تابلو ایستی که شما فرمودید. بخش دیگه‌ش هم شاید علاقه دولت و سیاستمداران باشه به این که دوست ندارن در یک مقطع زمانی موضوعی بیاد و فضای عمومی جامعه را در اختیار بگیره و سایر مسائل رو تحت تاثیر خودش قرار بده، یا شاید مثلا علاقمندن که در این مقطع به جامعه این حجم از دغدغه و نگرانی و مسئله و اینها تزریق نشه. اینا شاید جز عوامل موثر بر این
هست. بسیار سپاسگزارم، کماکان در خدمتتون هستیم با برنامه 44 از رادیو ورزش. درود بر شما شنوندگان محترم رادیو ورزش، کماکان با برنامه 44 در خدمتتون هستیم و ادامه صحبت با رئیسی که کارشناس محترم برنامه. در خصوص وضعیت نقدینگی بازار در شرایط حین واگذاری بفرمایید، اصلا شرایط اقتصادی فعلی و شرایط بازار فعلی کشش این واگذاری ها رو داره یا نه؟
یکی از مسائل خیلی مهم رو سوال فرمودید آقای ابوفاضلی، بسیار مهمه زمان واگذاری. زمان واگذاری ها باید یار کارشناسانه و دقیق انتخاب بشه تا واگذاری موفق از کار در بیاد. یکی از مسائلی که الان در مورد واگذاری پرسپولیس و استقلال مطرحه، یعنی در سال 1398، این که آیا با وضع اقتصادی موجود امکان این رو خواهیم داشت که یک مزایده موفق انجام بدیم؟ بازار ما با توجه به شرایط اقتصادی کشش این رو داره به لحاظ نقدینگی و توان و ظرفیت بخش خصوصی که بیاد در مزایده‌ای با حجم 500 میلیارد تومان شرکت کنه و بخواد اینو پرداخت کنه؟ چند تا عامل هست که به این به قولی به این روند کمک می‌کنه.
بله بفهم.
یکی این که خب ما این 500 میلیارد تومان رو ما می‌خوایم نقدن بگیریم یا یه بلوک سهامو واگذار می‌کنیم، مثلا واگذاری رو تقسیم کردیم به 5 مرحله، در هر مرحله یه بلوک 100 میلیارد تومان
پرداخت
بعد در واقع نحوه پرداخت. این باید مشخص بشه، جز مواردی که در حین واگذاری ما باید به صورت شفاف بگیم مراحل واگذاری به چه ترتیب خواهد بود، مراحل پرداخت به چه ترتیب خواهد بود و با هر مرحله پرداخت چه چیزی در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد
گرفت، یا مثلا چند درصد سهام در اختیار اون بخش خصوصی قرار میگیره،
قرار خواهد گرفت و چه مقدار نسبت به باشگاه هیته اختیار و عمل پیدا خواهد کرد. مثلا اگر 1/5 واگذار کردیم، یکی از کرسی‌های هیئت مدیره رو در اختیار میگیره، مرحله بعد واگذاری چه خواهد بود و نسبت به
درآمدها.
بنابراین این میتونه کمک کنه به این که وضع نقدینگی رو در تأثیر وضع نقدینگی نامناسب کنونی رو ما کاهش بدیم تو جریان واگذاری.
یعنی تنش‌های وارد شده به شرایط اقتصادی کشور رو کاهش بدیم.
بله، روش‌هایی برای مدیریتش وجود داره. در این که وضعیت اقتصادی موجود برای یک معامله 500 میلیارد تومانی، اون هم در مورد پرسپولیس و استقلال، مطلوب به نظر میرسه، به نظر من بحثی نیست. ما در شرایط نامطلوبی هستیم برای اینکه یک مزایده 500 میلیارد تومانی برگزار کنیم و فکر کنیم بخش خصوصی هم پتانسیل اون داره میاد و حضور بله. پیدا می‌کنه. اینو باید مدیریت کنیم، یه خورده جذابیت در واگذاری رو ایجاد کنیم.
این میتونه
به نحوه پرداخت و مکانیزم انتقال در واقع یه مقدارش برگرد. یه مقدار دیگه‌اش در واقع باید در کارهایی باشه که ما در واقع یه جور مشتریابی که خود وزارت ورزش و سازمان خصوصی‌سازی در این مورد انجام میدن، باید با بنگاه‌ها و اشخاصی که احتمال میدهند یا ابراز تمایل کردن یا سابقا در این باشگاه‌ها سرمایه‌گذاری کردن به عنوان اسپانسر، به عنوان حامی مالی یا ابراز علاقه کردن یا روابط اقتصادی قبلی با اینها داشتن، در هر قالبی با اینها تماس بگیرن، با اینها در ارتباط باشن، جلساتی بذارن، شرایط را در جهت این که ببینن آیا اونها که سابقه این روابط و آشنایی و شناخت رو دارن آماده حضور در این مزایده هستن، آماده خرید هستن و اگر
عنوان فردی که قرار است مالک بشه،
بله بله، و اگر اظهار علاقه میکنن شرایط اونها چیه و متناسب با این اون وقت ما شرایط واگذاری رو یه مقدار بازسازی و بازطراحی بکنیم. در
خب این دو مطلب رو اشاره کردین آقای رئیسی، که حالا من این که قرار هست بیام در این مزایده شرکت بکنم به عنوان فردی که میخوام این نهاد ورزشی رو در اختیار خودم قرار بدم و مشتری این بنگاه اقتصادی باشم، مشتری این دقیقاً باشگاه باشم، چقدر شرایط برام مشخص و شفاف است؟ اصلا تحلیلی صورت گرفته و اینکه در سطح کلان جامعه آیا این اطلاع رسانی ها صورت گرفته؟ از این وقتا میبینیم خیلی گنگ است و خیلی اطلاع رسانی نشده. ممکنه فرد خریدار یا کاندیدای خرید باشگاه ورزشی با اطلاعات ناقص پا به در حقیقت شرایط مزایده و واگذاری بگذاره.
بله، ما تحلیل های کافی البته در این مورد هنوز نداریم آقای ابوفاضلی. یعنی فرض بفرمایید من به عنوان سرمایه گذار و خریدار پرسپولیس و استقلال نمیدانم که شورای تامین در مورد نحوه برگزاری این مسابقه در تهران با من چه برخوردی خواهد داشت. موافقت خواهد کرد که مثلا من میزبانی من رعایت بشه طبق مقررات حرفه‌ای مثلا فوتبال؟ دقیقاً نمیدونم که نهادهای فرهنگی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی، ائمه جمعه، آموزش و پرورش، نهادهای رنگی جامعه با من چه برخوردی خواهند داشت. اگر احیانا روی سکوها یه نارامی اتفاق افتاد، یه اتفاقی افتاد، با مراجع قضایی اون وقت با من چه برخوردی خواهند داشت؟ هنوز نمیدونم که بعد از واگذاری پیشکسوتان با من چه کار خواهند کرد.
وظیفه دولت در قبال این تحلیل ها چیه؟
تقویت کنه این داده ها و تحلیل ها رو از طریق اطلاع رسانی ها، از طریق فراخوان افراد و کارشناسان برای ابراز نظر و دیدگاه در این مورد. یکی از وظایف دولت اصلا در حین واگذاری و بخشش قبل از واگذاری هم همینه. کارشناسان رو دعوت کنه به ارائه دیدگاه ها و نظراتشون، چالش های واگذاری رو درخواست کنه که مطرح کنن. حالا صدا و سیما به نظرم تو قالب این برنامه در واقع داره به بخشی از رسالت دولت در این حوزه عمل میکنه، اما اینا کفایت نمیکنه.
تغییر قوانین بعضن باعث میشه که حتی این تحلیل هایی که صورت میگیره در طول زمان و با گذشت زمان اون فرد رو با چالش مواجه بکنه. برای این چه فکری میشه کرد؟
این خودش یکی از اون تحلیل هایی که باید وجود داشته باشه. یعنی در حین واگذاری
امروز یه قانون وجود داره، مونه وزیر ورزش عوض بشه یا دولت ها که عوض میشن و تغییر پیدا میکنن، یک سری قوانین جدیدی وضع بشه و دست و پاگیر باشه برای اون فردی که اون نهاد رو اختیار گرفت.
بسیار نکته خوبی اشاره فرمودید ابو فضل. یکی از تحلیل هایی که ضرورت داره تو این مقطع بهش توجه بشه، تصمیمات و نظرات وزارت ورزش و دولت در مورد قوانینی که راجع به صنعت ورزش در برنامه داره که به مجلس ارائه کنه. یعنی من یه بخش سرمایه‌گذار یا بخش خصوصی که میخوام پرسپولیس و استقلال رو در اختیار بگیرم، اگر بدونم که وزارت ورزش لایحه جامعه باشگاهداری رو در دست تدوین داره و قرار اینو به مجلس ارائه کنه، طبیعتاً خیلی بهتر از موقعی که نمیدونم در مورد خرید این دوتا باشگاه تصمیم میگیرم. طبیعتاً پیشنویس لایحه رو میگیرم، با دیدگاه دولت و طرحی که آماده کرده آشنا میشم و متوجه میشم که در 2 سال آینده برای من چه اتفاقی خواهد افتاد. این یکی از اون نکات مهمه و اطلاعاتی که باید توی
مثلا یه زمانی باشگاه راهان واگذار شد، خود شما به عنوان مدیر عامل اونجا حضور داشتید. باشگاهی که میشه یک باشگاه خصوصی، این اختیار رو داره که بازی‌های خانگی خود رو ورزشش برگزار بکنه. مثلا یه چالش اینجوری میتونه باشه که باشگاه راهان یک ورزشگاهی در شبکه اکباتان تهران داره، بازی‌های خانگی خودش اونجا میزبانه، اما در قبال پرسپولیس و استقلال نمیتونه میزبان بشه. اینا هم باید شفاف بشه دیگه.
بله،
اینا هم باید جزء تحلیل‌ها و اطلاعات حین واگذاری باشه برای فرد خریدار.
دقیقاً تاثیر تصمیمات دولت در حیطه عمل باشگاه باید به حداقل ممکن کاهش پیدا کنه. یعنی اون اصول حرفه‌ای فوتبال به من میگه که من باید حق میزبانی محفوظ باشه، نه اینکه حق میزبانی من به دلایل شاید امنیتی، بله، شاید ترافیکی، به دلایل دیگه از من گرفته بشه و من ملزم بشم به این که برم در استادیوم آزادی و برای اون بازی 90 میلیون تومان
تازه بعد اجاره ام پرداخت بکنم،
90 میلیون تومانم اجاره بدم و حق میزبانی خودم رو هم از دست بدم. در واقع همین تحلیل هاست که در قسمت های مختلف باید توی حین واگذاری وجود داشته باشه. بخشایش رو توی این برنامه ما بهش اشاره کردیم.
خب حالا فردی که میاد به عنوان مشتری پا برسه رقابت میذاره برای به دست گرفتن اون باشگاه و خریداری اون باشگاه، چطور میتونه مطلع بشه از اینکه اون سهام رو در چند مرحله میتونه در اختیار خودش قرار بده و اینکه دولت در یک مرحله، 2 مرحله یا چند مرحله قرار است که اون سهام رو در اختیار اون فرد یا اون شرکت قرار بده؟
بهترین مدل به نظر من این خواهد بود که یک پروسه مثلا 3 تا 5 ساله برای واگذاری در نظر بگیریم، از جهت اینکه هم امکان واگذاری رو ما امکان موفقیت واگذاری رو بالا ببریم با توجه به قیمتی که الان گشته شده و با توجه به شرایط نقدینگی و شرایط اقتصادی کشور، این پروسه بشه مثلا 3 تا 5 ساله، توی بازه 3 تا 5 ساله واگذاری اتفاق بیفته و به صورت بلوک بلوک، یعنی در 5 مرحله یا در 3 مرحله واگذاری داشته باشیم.
مزیتش چیه؟
مزیتش اینه که من فرصت پیدا می‌کنم با 1 مرحله پرداخت مثلا 1 کرسی هیئت مدیره رو در اختیار بگیرم، از 1/5 یا مثلا 1 سوم درآمدها برخوردار بشم، در این حال که یک سوم از هزینه ها رو هم در واقع متقبل خواهم شد و ساختار میاد در اختیارم، میتونم ساختار رو شروع کنم تدریجا اصلاح کردن و کنترل کار رو به دست بگیرم. تو این فضا روابط بین دولت و بخش خصوصی هم به قول شکل میگیره.
دولت هم خیالش راحته که به مرور زمان وقتی این واگذاری داره صورت میگیره، اون فرد اهتمام میورزه به اینکه کاملا احاطه پیدا بکنه به شرایط باشگاهداری و شرایطی که برای اداره باشگاه میتونه حکم فرما باشه.
بله، نظارت های دولت هم و سیاست گذاری های دولت هم
به یک باره نظارت و سیاست گذاری ها منفک نمیشه. بله، از بدن باشگاه.
بله، در حین واگذاری دولت اون نظارت هاشو داره، چون پروسه واگذاری تمام نشده. در این حال که این تعامل و گفتگو بین بخش خصوصی و دولت در اون مقطع وجود داره، اون نیازهاشو منعکس میکنه، میگه متناسب با شرایط روز یه تغییری در مقررات من نیاز دارم، یه سری معافیت ها نیاز دارم. بالاخره توی این فضا تعاملی شکل میگیره و فکر میکنم با این مدل واگذاری موفق تر میتونه جلو.
بسیار ممنونم آقای رئیسی کیا. در برنامه این هفته در خصوص شرایط هین واگذاری در ورزش صحبت شد، نحوه پرداخت ها باید مشخص بشه، اینکه مشتریابی به نحو احسن صورت گیره و اشخاص یا بنگاه هایی که قرار است وارد عرصه خصوصی سازی بشن باید کاملا شرایطشون احراز بشه و تحلیل های کافی بعد از باشگاه های ورزشی که قرار است واگذار بشن صورت بگیره و در اختیار افراد قرار داده بشه و اینکه نهایتا اینکه سهام باشگاه یا اون نهاد ورزش در چند مرحله قرار است واگذار بشه. بسیار سپاسگزارم، ان شاء الله در برنامه هایتم در خدمتتون خواهیم بود.
خواهش میکنم، آرزوی توفیق دارم.
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان محترم، هم تشکر میکنم. ان شاء الله که این برنامه مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. تا فرصت بعد، خدا نگهدار.
وقت بخیر دوستان عزیز شنونده، امیدوارم که تا به این لحظه از عصر آدینه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و همچنان شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش باشید. دو برنامه دیگر رو هم پیش رو خواهیم داشت، برنامه از تندرستی تا افتخار و البته حدود ساعت 20 با برنامه زنده مسابقه 9x2 همراه خواهید شد. اما در این لحظه شنونده از تندرستی تا افتخار باشید.
از تندرستی تا افتخار.
به نام خداوند بزرگ. سلام به شما دوستان عزیز، از شبکه ورزش در خدمت شما هستیم. برنامه از تندرستی تا افتخار، امیدوار هستیم که این برنامه مورد توجه شما دوستان عزیز قرار بگیره. دوستان، یکی از بیماری‌هایی که در کمین همه افراد هست پوکی استخوان هست. اغلب این تصور اشتباه بود که مشکلات مربوط به سلامت استخوان‌ها در سنین بالا ظاهر میشه و به همین علت کمتر در دوره جوانی مورد توجه قرار میگیرن، در حالی که از نوجوانی و جوانی ما باید برنامه‌هایی رو اجرا بکنیم، فعالیت‌هایی رو انجام بدیم و نوعی تغذیه داشته باشیم که استخوان‌های ما ضعیف نشن و طول عمر استخوان‌ها بیشتر بشه. هر یک از ما در طول روز کارهایی رو انجام میدیم که میتونه استخوان‌ها رو در معرض بیماری مربوط به استخوان، پوکی استخوان قرار بده. گرچه ممکنه در حال حاضر تأثیر منفی این کارها بر سلامت استخوان‌ها رو احساس نکنیم و پیامدهای دیگه بعدها و البته در سنین بالاتر مشاهده خواهد شد. پوکی استخوان یه تضعیف استخوان شه، اونها رو شکننده میکنه، در معرض آسیب هم قرار میده. این بیماری به تدریج پیشرفت میکنه و معمولا پس از آسیب دیدگی استخوان در سنین بالا تشخیص داده میشه. اما دوستان عزیز، بعضی از عادت هاست که سبب میشه تا پوکی استخوان تسریع پیدا بکنه که من حالا در این برنامه اشاره میکنم به چند مورد. یکی استفاده از نور خورشید هست. میزان کافی از نور خورشید باید دریافت بکنیم، اگه دریافت نکنیم مشکل ایجاد میکنه. قرار گرفتن در معرض آفتاب به بالا رفتن سطح ویتامین دی کمک میکنه. این ویتامین سلامت استخوانها رو حفظ میکنه و به بدن در جذب کلسیم هم کمک خواهد کرد. اما دوستان عزیز، در ادامه برنامه میخواییم گفتگو بکنیم با رئیس هیئت ورزش بیماران خاص و پیوند استان سمنان، خانم زهرا چگینی. خانم چگینی سلام، وقتتون بخیر.
به نام خدا. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکارای خوبتون، هم تو شنوندگان خوب برنامه.
خانم چگینی، خب ما در این برنامه به سراغ استان سمنان اومدیم، قبلا هم خب با شما گفتگو کردیم، اما امسال هم می‌خوایم در جریان کارهای شما قرار بگیریم و لطف بکنید بفرمایید که از آغاز سال تا حالا چه برنامه‌هایی رو اجرا کردید و در ادامه در طول سال چه برنامه‌های عمده‌ای رو در پیش دارید؟
بله، خدمت شما عرض کنم که